رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 20 تیر ماه سال 93 برابر با 11 ماه جولای 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید. به دنبال آن نامه سرگشاده جمعی از کنشگران به رضا شهابی کارگر سیاسی دربند را خواهید شنید و در پی آن گفتگو با داوود رضوی فعال سندیکایی کارگران شرکت واحد را میشنوید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با علیرضا نوایی پیرامون حمایت کلکتیو سندیکاهای فرانسوی از رضا شهابی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بفرمایید.
الو، سلام و درود به شما.
سلام،
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان تهران در مورد وضعیت آب تهران و این هشداری برای جیره‌بندی و این که یکی از مسئولین گفته که اگر تهرانی ها در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، تبعات بهداشتی و سلامتی آن گریبان آنها را خواهد گرفت، در این رابطه گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
گفتگو مورد آب؟
بله. کیفیت آب و خطر جیره بندی در واقع این هشدار هست و عنوان کردن که گزینه جیره بندی آب روی میز هست. این هشدارهای آمریکا که گزینه نظامی روی میز هست.
درسته. والا کیفیتش بگم خیلی خوبه که نه خوب نیست، چون سنگ ریزه داخل آب مشاهده شده. دیدم آبی که تو یخچال می‌ریزیم یه موقعی تش دیدم سنگ ریزه‌ای خیلی ریز داره.
بله، این از مواد معدنیشه.
بله.
خب از ترکیبات شیمیایی و میکروبیش چی؟ از
اینا من اطلاعی ندارم. طعمش خوبه ولی شیمیایی ایناش من زیاد زردر نمیارم، از اینا اطلاعاتی اونجوری نه. ولی کیفیتش فقط میگم خوب نیست.
حالا بفرمایید که آیا جیره‌بندی شده یا هنوز در چه
بندی؟ نه، هنوز نشده.
هنوز نشده. چون هشدار دادن که اگر
شده. هشدار دادم. بله.
بله، اگر در مصرف صرف جویی نکنند شهروندان جیره بندی خواهد شد. و در این حال هشدار هم دادند، یعنی اون گفت عنوان
بله،
کردن.
بله،
517 شهر در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
بله، هشدار خواستن. صدامون هم معلومه.
یعنی
صدامون هم که تلویزیون نشون داده معلومه واقعا کم آبی. باید رعایت بکنیم. آقا من شهروند که وظیفه‌م رعایت بکنم. این که شکی توش نیست.
خب آیا فقط صرفاً اسراف شهروندان باعث کمبود آب هست؟
میخوام بگم که آقا اولا که خب اسراف که این که هست، از اسراف که هست، بعد بارندگی اینا هم خب بارندگی همون خیلی کمه. من حتی میخواستم زنگ بزنم شاید همسایه‌مون هر روز جلو در حیاتشو میشوره، هر روز جلو در حیاتو میشوره با آب، آبم باز. اسراف که خیلی از شهروندهای ما اسراف میکنم. حالا خدا یا هر روز شاید مثلا هفته 5 نفر رو راحت میاد مثلا باز میکنه. حتی خانم من خیلی ناراحت شد، میخواست زنگ بزنه، گفتم خب من بهش تذکر میدم.
خب حالا با
خیلی رعایت میکنم.
آیا تذکر دادید؟
بله آره گفتم بهش. نه آدم محترمی هم هست، چون خانومش واقعا میشوره خودش میگه، گفتم خدا رو خوش نمیاد خدایش وقتی آب نداریم، سبتام خالیه، بارندگی هم نیست، اصلا خدا رو خوش نمیاد که بخواین شیر رو باز کنی در حیاتو بشوری و بیرون رو بشوری. آره تذکر بهشون دادم من.
یعنی در واقع به نوعی فرهنگ چگونگی مصرف آبمون هم خوب نیست. ولی
اصلا خوب نیست آقا. میخوام بگم که اگه از 100% حالا من فکر نمیکنم مثلا 70% خوب نیست.
در واقع بی دلیل نیست که مصرف آب شهروندان ایرانی در واقع دو برابر استاندارد جهانی هست.
بی دلیل نیست آقا. بعضیا واقعا مصرف میکنن، واقعا مصرف. من خودم حالا آب ماشینمو میخوام بشورم از این آبای یه ریستوران ایمایی نوشابه خانواده، تو اونا میریزم با دو تای اونم میشه آقا ماشینو بشوری. ولی بعضیا شیلنگ گیرن میشورن، واقعا خدا رو خوش نمیاد آقا، اصلا خدا رو خوش نمیاد انقدر اسراف کنن. نه که بخوام من شعار بدم، اصلا وجدان آدم اذیت میشه آقا. خب این آب داره بی دلیل میره دیگه. آره رعایت نمیکنم فرهنگ که رعایت بکنم واسه آب یا اصلا زباله. فرهنگمون خیلی خدایا چی بگم، آره اصلا رعایت نمیکنم فرهنگ، این چیزمون خیلی پایینه.
این فرمایش شما کاملا درست و متین، یعنی این بخشی از شهروندان فرهنگ مصرف آبشون غلط هست. اما در این حال مسئولین هم عنوان کردند، کتمان نمی کنند که از میزان تقریبا 1/3 آب مصرفی شهروندان در لوله های پوسیده در واقع هدر میره، یعنی اون شبکه آب و فاضلاب تهران در واقع هدر میره.
چی بگم نشدم، ولی از اینی که یه موقعی مثلا سر کوچه تو خیابون لوله ترکیده هدر میده، این لوله زیر زمینه وقتی میترکه خود 100% پوسیده است دیگه، از بین رفته که یه میترکه دیگه آب هدر میده.
خب بله اینم... من منظورم از بیان این قضیه این بود که در واقع این شبکه آبرسانی فرسوده است، یعنی این سیستم کلن خراب هست، صرفاً که در یک نقطه مثلا لوله ترکیده باشه فقط.
به نظر من هممون توی چیزی که مشکل وجود میاد هممون مقصریم، هممون باید دست به دست هم بدیم کارمون رو به نحو احسن انجام بدیم. بله. از اون اول گرفته چه من شهروند که آب دارم مصرف کنم، وقتی لوله هامون هم پوسیده باشه خراب باشه 100% آب هدر میره دیگه. این چیزی حالا اگه پوسیده از خوشتن باید عوض کنم، ولی پوسیده نوشته بودن، یعنی خودشون بیان کردن.
بله عنوان کردن که سرانه آب مصرفی هر شهروند 320 لیتر در روز است، 70 لیتر در راه هدر می رود و 250 لیتر به دست شهروندان می رسد.
در راه 70 لیتر هدر می رود در راه؟
بله.
یعنی
بله.
از همین پوسیدگی و سولاخ و مثلا لولا.
دقیقا به همین شکل.
خب پس اینی که دارن مثلا میگن پس چرا جلوشو نمیگیرن؟
خب همین پرسش اساسی همینه. شما از اون بر تهدید میکنی گزینه جیره‌بندی آب روی میز است و آقای دکتر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هم هشدار میده که اگر تهرانی ها در مصرف آب صرفه جویی نکنند تبعات بهداشتی و سلامتی آن گریبانگیر آنها خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب آقا ما آب صدها و چهار را که با هم قاطی میکنیم این ترکیبات شیمیایی و میکروبی آن در حد مجاز نیست دیگه.
واقعا بله وقتی دارم میگن همینه، بعد بیان میکنم که 70% هم داره میره، وقتی عیب کار رو میدونن یعنی برطرف هم نمیکنن.
خب اگر برطرف میکردن که اینجوری عنوان نمیکردن و هشدار نمیدادن که گزینه
جیره بندی. فقط برای من شهروند نیست که خب هشدار برای من شهروند تنها نیست که، وقتی شما هم که مثلا من خودم مثلا رئیس همون جایی که چه میدونم سازمان آب وقتی میدونم لوله پوسیده است داره هدر میره، باید موظفم که درست بکنم اینو که آب هدر نده دیگه. من شهرم باید رعایت بکنم، اون رند خدایی هم که داره میگه الان رو میزه نمیدونم داره هدر میره لوله هامو پوسیده است، باید اونم درست بکنم. خیلی 70 تاش مثلا بره.
البته خب شما اینو در مقیاس میلیونی در نظر بگیر، این فقط
بله.
کمیتش برای یک نفر بود.
از کردم همه 70 تا برای یک نفر میفرمایی بله. درسته؟ اگه میلیونی بگیریم خیلی میشه.
بله واقعا خب جای تأسف عمیق اینجاست.
بله. بله ما واقعا تو مملکتمون کم بوده آب داریم، هممون باید دست به دست هم بدیم ای به کار رو ببینیم و برطرف کنیم. ای به کار رو بعد داریم میبینیم ای با وقتی منی که دارم میگم مثلا هدر میره 70 تا، پس میدونم تو راه بالاخره پوسیدگی هست، سوراخ هست، لوله ها ای داره، اشکال داره، بعد برطرف بکنم. و من شهروندم موظفم اگه میخوام ماشین بشورم نشورم، لزومی نداره. من خودم مثلا لزومی نداره ماشینم هر وقتم خواستم بشورم میدیم آدم کارواش، یا با دو تا یه دونه سطل نمیشه ماشینمو بشورم. هممون به نظر من باید کمک بکنیم. 70 تا که آب داره میره به نظر من خیلیه، میلیونی حساب بکنیم خیلی آبه، چرا برطرف نمیکنن؟ شاید هم هزینه خیلی سنگینی بندل آقا.
خب در واقع اتلاف این همه آب هم هزینه بسیار سنگینی داره.
سنگینه دیگه بله، اون بالام 100 درصد.
بله.
من در خدمتتون باز هستم اگه.
من بیشتر مزاحم نمیشم، فقط بفهمید که قبض آبتون چقدر میاد. این
قبض آب چون برای ما آپارتمانمون 16 واحده. آره دقیقا، مثلا برای خود واحد من نمیاد، برای 16 واحد میاد تقسیم میکنم.
خب همون چقدر پرداخت میکنید؟ هزینه آب شما چقدر هست؟
دقیقا نمیدونم.
یعنی مشترک پرداخت میکنید؟
آره مشترک 16 واحدیم، یه قبضه هم میاد مشترک مدیرمون تقسیم میکنه پرداخت میکنه.
بسیار از شما سپاسگزارم در این گفتگو شرکت کردین.
بزرگوارین شما.
بله
الو
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم.
بفهمید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان در مورد کیفیت آب تهران و این هشداری برای جیره‌بندی آب گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بفرمایید.
خب حالا در ابتدا بفرمایید که آیا آبتان جیره‌بندی شده یا نه؟
نه مثل اینکه هنوز جیره‌بندی نشده.
با تردید گفتیم مثل اینکه، یعنی آیا
آخه ما جایی که زندگی میکنیم یا آب قطع میشه یا برق قطع میشه، یه جور ناجوره یه جوری.
الان متوجه فرمایش شما شدم. یعنی از بس قطع و وصل هست.
آره معلوم. دیگه نمیشه گفت که مثلا جیره‌بندیه یا مثلا قطع، همینجوریه که روزی 3-4 برق میره. حالا آب که از اون موقع که آب تهران دادن فعلا یه بار فکر کنم قطع شده، دیگه قطع نشده.
خب حالا کیفیت آبتون چطور هست؟ حالا فرمودین که آب تهران فرمودین که آب تهران دادن.
بله آب چاه بود دیگه، ما یافت‌آباد میشینیم.
خب
اصلا خوب نیست آبش، یعنی چجوری بهتون بگم، مثلا ظرفشویی آب میمونه سفید میشه، بعد کتری‌ها تمام آهک میمونه. بعد اصلا اونا هیچی، وقتی آب میاد انگار توش آشغال است تو آب، ته لیوان یا مثلا ته شیشه آب مثلا میبینیم اینی کثیفی هست تو آب.
یعنی این کیفیت آب شماست؟ آب شرب شماست به این صورت؟
بله آبی که میاد مثلا من هم دستشویی رو هر روز یه روز درمیون میشورم به خاطر آب. آب میمونه اصلا زرد میشه، یه رنگ خاصی میشه، نمیدونم چرا باید آب اینجوری باشه. یا این ما پکیجمون آب چند ماه بود تعمیرش کرده بودیم، مثلا نوشو بسته بودیم، یه قطعهشو نوشو بسته بودیم، اومدن تعمیر کنن گفتن این رسوب بسته از آبه.
عجب. تازه
این آب هم ما میخوریم، بچه هامون بالاخره بچه کوچیک داریم دیگه، این آبو میخورن. حالا من اکثرا میجوشونم براشون، ولی خب بازم میشه که آدم همینجوری بخوره.
بله. تازه پس آقای دکتر سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست هشدار داده که اگر تهرانی ها در مصرف آب صرف جویی نکنند، تبعات بهداشتی و سلامتی آن گریبانگیر آنها خواهد شد.
بله.
در واقع از پیش گریبانگیر شده.
بله، این آب، چون حتی این کسی که اومده بودن پکیج ما رو تعمیل میکردن بهشون گفتم این آب اینجا اینجوری، گفت نه خانم آب همه جا اینجوریه، چون گفت من میرم مثلا تعمیل میکنم اکثرا از آب مثلا ناراحتن. این آب ما میخوریم، الان شوهر من سنگ کلیه، مثلا کلیش سنگزا هستش، از اون موقع که اومدیم اینجا مثلا بیشتر شده. من بابا مینا سمت هاشمی میشستن استاد ماین، اونجا آبش خوب بود، اونجا هم الان آبش خراب شده.
من با شهروندان مختلف گفتگو کردم، همه در واقع به نوعی این مشکل رو عنوان میکنن.
بله، حتی من ببخشید میونه کلمتون، حتی شوهرم میخواست که تصفیه آب بگیره، بعد دیگه چون اینجا ما مستاجریم گفتیم حالا قرار جامونو عوض کنیم، گفتم دیگه میریم اونجا تصفیه آب بگیریم دیگه، چاره ای نیست چون خیلی اوضاع آب خرابه، چون میگم مشکل کلیوی هم دارن، خیلی اذیتن، رسوب میکنه کلیه ها دیگه.
ولی همین آقای دکتر متصدی عنوان کرده که آب سدها در واقع ترکیبات شیمیایی و میکروبیش در حد مجاز هست، مشکلی نداره، در حد مجاز، ولی آب چاه ها رو مخلوط میکنیم و در حد مجاز میرسه. یعنی تلویحاً اعتراف میکنه که هم ترکیبات شیمیایی و میکروبیان آلوده هست که این رو با آب سدها قاطی میکنن در حد مجاز. حالا این حد مجاز اونها چقدر باشه که از کیفیت آب مصرفیتون پیداست.
بله، میگم مثلا حموم دستشویی رو ما میشوریم مثلا دو روز بعد انگار نشستی، نمیدونم آب میمونه چه جوری میشه، اصلا یه حالت خیلی بدی میشه که خب بالاخره آدمی زاده دیگه، ما هم منم حساسم به اینجور مسئله، به تمیزی خیلی اهمیت میدم، متاسفانه اینجوری دیگه چاره ای نیست، مثلا اینکه چاره ای نیست تا درست.
البته که هیچ کاری بدون چاره نیست، ولی قضیه این است که خب این مسئولین باید متوجه این مسئولیتشون باشن در تامین آب شرب پاک و تمیز شهروندان.
بله، تهران اینجوری نیست، بالاخره شهرستان هم همجوری، ما شهرستان رفته بودیم مسافرت عید، اصلا بچه هم مریض شد، بچه هم شوهر هم همه، آب اونجا هم همینجوری بود، اصلا خیلی افتضاح بود، چون بچه هم اصلا مریض شد، عفونت معده روده، چون
از آب
منم
بود.
حساس بودم، بالاخره شهرستان سخت میشه که اصلا رسیدگی زیاد باشه.
یعنی این مشکل از آب، از مصرف آب بود؟
آره از مصرف آب بود، چون اومدیم تهران خیلی بهتر شد، چون اومد تهران من آب جوشیده، حالا باز بعد اون مسئله آب معدنی گرفتیم بهش میدادیم، ولی خب بازم میگم آب خیلی مهمه دیگه، آب یه چیزه.
بله، در واقع پاکیزگی، همه چی پاکیزگی با آب
هست
که اون هم آلوده هست. حالا با توجه به این کیفیت آب، کیفیت بسیار بد، قبض آبتون چقدر میاد؟
ما تو مجتمع هستیم، نمیدونم دقیقا چقدر میاد، یعنی ما از ما شارژ میگیرن برای آب.
خب این میزان شارژ چقدر هست ماهانه؟
40 تومن میدیم، 40,000 تومن.
خانم بسیار ممنونم از شما در این گفتگو شرکت کردید، آرزوی سلامتی دارم.
همچنین ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. نامه سرگشاده جمعی از فعالین به رضا شهابی، کارگر زندانی که بیش از یک ماه است در زندان گوهردشت دست به اعتصاب قضا زده است. رضا شهابی، دوست عزیز ما، درود بیکران بر تو و مقاومت توانمندانت. اگر در پی تحمل سالها زندان و اعتصاب قضای یک ماهی حق طلبانت در زندان گوهردشت تاب و توانی برایت مانده باشد و بهوش باشی، میدانی که ما امضا کنندگان این درخواست نامه به حضور تو همه از دوستان و دوستداران دور و نزدیک توییم. شماری از ما و تو در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی همکاری داشته ایم و شماری دیگر نیز از راه دور با تکاپویت برای برقراری صلح و حقوق کارگران همراهیم. ما کارگر، حقوقدان، فرهنگی، فعال اجتماعی یا کارکنان پهنه‌های دیگر خدمت به این جامعه بوده ایم و هستیم. همه ما مبارزات بلند مدت تو را می ستاییم، از خواسته به حقت حمایت می کنیم و آرزومند آنیم که دوره زندان و شرایط رنج و بیماریت هرچه زودتر پایان یابد و به سلامت به میان خانواده و دوستانت بازگردی. رضای عزیز، ما بیش از اندازه نگران سلامت توییم. به تندرستی و حضورت در جامعه برای پیگیری حقوق کارگری و انسانی مردم میهنمان بسیار نیازمندیم و می دانیم که خواستت برای اینکه به بند 350 زندان اوین بازت گردانند و شرایط را برای درمان بیماری فلج کنندت در بیرون زندان فراهم آورند و امکانات لازم برای معالجه را در اختیارت بگذارند کاملا موجه، قانونی و انسانی است. همزمان به خوبی آگاهیم که تحقق این خواسته تو از اصلی ترین وظایف مسئولان در برابر تو رضا شهابی، کارگر سیاسی دربند است. با وجود این، نگرانی از سلامت تو آنچنان نگرانمان کرده است که بران شدیم این نامه را برایت بفرستیم و از تو که ذخیره ارزشمند مبارزه برای تأمین عدالت، حقوق بشر و آزادی هستی، بخواهیم که به فکر جان خودت، زندگی خانوادت، نگرانی ما و نیازهای جامعت باشی. ما دریافتیم که سلامت تو در معرض تهدید قرار گرفته است. بیش از 12 کیلو از وزنت کاسته شده است، دچار سرگیجه و نوسان فشار خون و بسیاری از نشانه های نگران کننده بیماری شده ای. رضا شهابی عزیز، ما دوستان و دوستداران و همراهانت بدین وسیله این نامه را با دو هدف همزمان، مبرم و انسانی، تقدیم حضورت می کنیم و آن را در دسترس وجدان بیدار جامعه نیز قرار می دهیم. نخست، درخواست دست کشیدن تو از اعتصاب قضا و دو دیگر، اقدام فوری مسئولان به انتقال تو به بند 350 زندان اوین و دادن اجازه ادامه کامل درمان است تا زمینه‌ای برای فرسایش بیشتر تو به جا نماند. اکنون تو سخن ما را بپذیر، اما مسئولان نیز به این هشدار ما توجه کنند و پیایندهای ناگوار اهمال در انتقال و درمان تو رضا شهابی را دریابند. این بار نیز مانند واقعی حمله به بند 350 اوین، تاریخ و خاطره جامعه نه تنها سیر رخدادها بلکه نام مسئولانی را که در حاصل این اهمال ناگوار صحیح می شوند از یاد نخواهد برد. امضا کنندگان: سیمین بهبهانی، محمد علی عمویی، فروغ تاجبخش، مادر لطفی، علیرضا جباری، داوود رضوی، نسرین ستوده، سیامک طاهری، نرگس محمدی، محمد ملکی، محمد نوریزاد، شهین مهینفر، مادر شهید امیر ارشد تاجمیر، منصور بهکیش، نیر جلالی بهکیش، شهلا انتصاری، حمید ویازار، حسین اکبری، کاظم فرج اللهی، سید غالب حسینی، سید خالد حسینی، ریحان انصاری، سیروس فتحی، شریف محمدی و فریبرز رئیس دانا. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با داوود رضوی، فعال سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران.
الو.
الو آقای رضوی.
بله.
سلام و درود به شما.
سلام، درود بر شما جانم.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا مزاحم.
بله آقای روشن جانم.
آقای رضوی، من مزاحم شدم در رابطه با وضعیت نگران کننده آقای رضا شهابی که بیش از یک ماه است در اعتصاب قضا هستند.
بله.
به عنوان یک همکار، به عنوان یک فعال سندیکایی، از آخرین وضعیت ایشان چه خبر؟
ببینید آقای شهابی، همونجور که حالا همه مطلع هستید، بر اساس انتقال ناگهانی و تبعیدی که همراه با 6 زندانی سیاسی دیگر به زندان رجایی شهر داشتن و از بعد به ورود به زندان رجایی شهر، برای اعتراض به این رفتار دست به اعتصاب قضا زدن و اکنون حدود بیش از یک ماه هست که ایشون در اعتصاب قضا هست. ایشون، من خدمت شما عرض کنم که اصلا بدون اینکه اعتصاب قضا بکنه، شرایط جسمی خیلی بدی دارن، چون یک عمل جراحیه مهره های گردن انجام دادن که این عمل انقدر حساس بوده که 6 ساعت به طول انجام میده. این عمل تقریبا 2 سال پیش انجام شده که در زندان بوده و بعدش باید بیرون از زندان ایشون بهبودی و دوره نقاهتشون رو میگذروندن که این اتفاق نیفتاده و بعد جراحی به زندان برگشتن و نتیجه معالجات انقدر خوب نشده. این زحمات پزشکان کشیدن به خاطر اینکه روند بهبودی درست نبوده، در جای مناسبی نبوده، اینه که دوباره مشکل پیدا کردن و مهرهای کمرشون هم الان صدمه دیدن، یه بخشی از بدنشون لمس میشن. من اینو عرض میکنم که بگم آقای شهابی اصلا اعتصاب قضا نکرده، کلی مشکل جسمی داشتن دیگه، چه برسه اینکه الان بیش از یک ماه هستن به خاطر حالا این رفتارها و به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت پزشکیشون، تبعید ناخواستشون. اینه که این اعتصاب الان باعث شده ایشون حدوداً، فکر میکنم تا آخرین اطلاعی که ما از ایشون داشتیم، حدود 14 کیلو وزن بدنش کم شده، به اضافه اینکه درد شدید معده پیدا کرده، ایشون ناراحتی فشار پیدا کرده، مرتب از بینیش خون میامده در زندان. این شرایط جسمی واقعا بسیار حاد دیده. متاسفانه حالا خب چند بارم بهداری بردنش، حتی من شنیدم که ایشون بیهوش شده و بردن بهداری خواسته سرم بزنه، ایشون امتناع کرده و گفتن باید اعتصاب قضا رو بشکنی، ایشون هم برخواست شکید کرده گفته زمانی این اتصاب رو میشکنم که به خواستان توجه کنه. خونوادش هم تا اونجایی که من میدونم از طریق دادستانی پیگیر شدن، متاسفانه هنوز هیچ جوابی نگرفتن و هیچ مسئولی تا اونجایی که من میدونم متاسفانه در زندان هنوز نیومدن که با ایشون حداقل یه صحبتی کنن ببینن حرفش چیه، که به هر حال یه کارگره که زندانی هستش، میتونم بگم 90% دوران محکومیتش سپری شده، چیزی از زندانش باقی نمونده، ولی متاسفانه الان در شرایط خیلی وخیم جسمانی قرار گرفتن و قدمی هم ما از این طرف ندیدیم از مسئولین که توجهی بکنن، حداقل کاری کنن که بتونه ایشون اعتصاب قضایش رو بشکنه. و ایشون بر اساس این اعتصاب قضایی که انجام داده بسیار دچار مشکلات جسمانی خیلی شدیدی شده.
بله، واقعا وضعیت نگران کننده ای هست و جای بسیار تأسف است که مسئولین به این امر توجه نمی کنند. حالا سوال اینجاست که آقای رضوی، که به نظر شما این مخالفت با خواسته های برحق آقای رضا شهابی چی هست؟ به چه دلیل در واقع به اون توجهی نمیشه؟
ببینید، این جواب باید اون مسئولینی که واقعا توجه نمی کنند به وضعیت خطرناک یه زندانی که واقعا دستش از همه جا کوتاست و جانش رو سرمایه قرار داده برای اینکه به خواسته های حد اقلی و مسلمش برسه، این جواب باید واقعا مسئولین امنیتی زندان بدن که این گونه برخورد کردن، که بعد از یک ماه تازه تهدیدش هم کردن که آقا نمیدونم آب رو میبندیم به روتون، اون چه که حالا این خبرها اومده بیرون که اگه زیاد حرف بزنی میکنیم انفرادی آبم نمیدیم بمیری، که حتی من میدونم همسر آقای شهابی اینو اطلاع دادستانی هم رسونده، اونجا گفته که رئیس زندان باشی همچین برخوردی کرده، که از نظر دادستانی هم حالا این رفتار محکوم شده، ولی متاسفانه تا الان من در جریان هستم هیچ پیگیری نکردن که حالا چه دلیلی داره من نمیدونم. متاسفانه در زندان رجای شهر ما شاهد بودیم که زندانیای دیگری هم قبلاً به خاطر همین مسائل یا حالا شکلش شاید فرق میکرده، مشکلشون شاید چیز دیگه بوده، حالا دست به اعتصاب قضا زدن یا عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان باختن. ما امیدواریم که آقای شهابی حداقل مسئولین ما از این تجربه استفاده کنن و اجازه ندن دوباره این گونه حوادث و جان زندانیانی که حالا بر اساس حقشون اعتقادشون در زندان هستن واقعا اینجوری از بین بره. ولی من دلیل واقعیشو نمیدونم، شاید حالا دلایل خاصی برای خودشون دارن که اون باید خودشون پاسخگو باشن.
بله، در واقعیت اگر... هم باید اونها پاسخگو باشند، در این حال در واقع زندانی حق و حقوقی داره و اونها مسئول جان اونها هستند. آیه رضوی، پرسش دیگر هم اینی که در رابطه با همین اعتصاب قضای آقای رضا شهابی و وضعیت ایشان، این قضیه در بین رانندگان چقدر، همکاران آقای رضا شهابی در شرکت واحد چقدر انعکاس داشته، اونها چه همدلی ها و همراهی هایی میکنن در این رابطه؟
همکاران ما حالا اون بخشی که مطلع میشن، چون به هر حال همه دسترسی، چون ببینید اولا که من متاسفم از این که رسانه های داخلی ما، مطبوعاتمون، رسانه های ملیمون هیچ اقدامی در راستای این گونه مسائل نمی کنن و به طور کلی اصلا این مسائل رو انعکاس نمی دن. یعنی اصلا به هیچ عنوان، من حتی در روزنامه هایی که امروز یک مقدار آزادانه تر می نویسن هم هیچ گونه این خبر رو ندیدم که از در خطر بودن جان یک کارگر زندانی چیزی نمیدن. اینه که متاسفانه خب این عدم انعکاس خبری و پوشش خبری که در مورد فعالین سیاسی، فعالین کارگری میفته که در مطبوعات درش پیدا نمی کنه، باعث میشه یه بخشی از حالا کارگرها و جامعه هم بیخبر میشن، به خصوص کسایی که خب دسترسی به اینترنت و اینها هم ندارن، که در بین همکاران ما بخش زیادی از کارگرها واقعا با اینترنت و اینا سرکاری ندارن، شاید حتی از رسانه های دیگه هم اخبار رو نگاه نمی کنن. ولی اون چه که به هر حال دوستان ما پیگیر بودن، همکاران ما واقعا پیگیر، همکاران که براشون تلاش کردن و در زندان هستن، همونطور که از همون سالهای 84 هم پیگیر بودن، یه بخشی عمده هم باخبر هستن. من خب اون چه که در بین همکارام حالا در حد رفت آمدی که ارتباطی که دارم با دوستان همکارم میبینم، واقعا ابراز تأسف میکنم و ناراحت هستن و حتی حالا خیلی ها هم عنوان کردن که آقا چه کاری از شما بر میاد که انجام بده. من اینو میدونم که با خانواده شهابی خیلی از راننده شرکت باید تماس میگیرن، ابراز همدردی میکنن، دلجویی میکنن، ولی واقعیت شاید این دلجویی ها اینا انقدر کافی نباشه که برای شهابی بتونه تاثیرگذار باشه. ولی حداقل اینه که به هر حال توی این فضای بسته همکاران ما حالا جویای همکار زندانیشون بیمارشون هستن.
بله، در واقع این اولین قدم در حمایت از آقای رضا شهابی و خانواده ایشان هست که در واقع خود خانواده شاید به مراتب هزینه بیشتری پرداخت میکنه.
بله، سندیکای کارگران شرکت واحد همون چه که حالا ما تا حالا شاهد بودیم، به هر حال با بیانیه ها با اطلاعیه ها حالا محکوم کرده این عمل و مورد قبولش نبوده و محکوم هم کرده که و همیشه هم آزادی بی قید و شرط آقای شهابی رو از مسئولین خواستار بود. خب به هر حال الان متاسفانه شرایط جامعه شرایطی نیست که بشه بیشتر از این مثلا برای آقای شهابی که باید باشه، ولی متاسفانه شرایطی تو جامعه حاکمی که خب به هر حال بیشتر از این نمیشه انتظار رفت. باید واقعا در داخل بود و اینجا زندگی کرد تا ببینن که واقعا با این شرایط اسفباری که برای خود کارگر و برای روزمره زندگیشون موندن دیگه حالا به مسائل دیگه پرداختن واقعا خیلی، چون هنر میخواد. چون ما اینجا همیشه شما اعتراضات کارگری نگاه کنی، هم بیشتر اعتراضات در این خلاصه شده که نمیدونم 6 ماه حقوقش رو نده، یعنی کارگر اینجا کار میکنه حقوقش هم به زور میگیره. حالا بگذاریم کارگر شرکت واحد، خب به هر حال با وجود بودن سندیکای کارگران شرکت واحد هیچ وقت حقوقشون رو نشده عقب بیفته، ولی خب به هر حال کارگرای دیگه در کشور ما شاهدیم که 6 ماه 4 ماه 3 ماه 5 ماه حقوق طلب داره، حتی بعضی ها سالها ما شنیدیم که حقوقشون رو پرداخت نکردن. اینه که من فکر میکنم به هر حال جامعه کارگری ما با انقدر مشکلات عزیزه داره که کمتر میتونه به مسائل دیگه توجه بکنه، بیشتر غرق روزمرگی و زندگی روزانه حداقلی خودش بره.
بله، واقعا آقای رضوی این واقعیت بسیار تلخ جامعه ماست. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای رضوی از این اطلاع رسانیتون. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه، خیلی ممنون از توجه و پیگیری ما. من فقط آرزو میکنم که آقای شهابی و امثال شهابی ها که در زندان هستن شرایطی فراهم بشه که حداقل از اون حقوق اولیه یه زندانی که حفظ جان زندانی به عهده زندانبان است و در برخوردار باشه. امیدوارم که مسئولین به این مسئله توجه کنند.
البته به امید توجه اونها، ولی آرزوی ما این هست که نه تنها رضا شهابی و رضا شهابی ها بلکه همه عزیزان در بند ما آزاد بشند و به آغوش خانواده برگردند.
امیدواریم. بله، آرزوی ما هم همینه. انشالله که همینطور باشه.
خب زنده و پایدار باشید آقای رضوی.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. سازمان‌های سندیکایی فرانسوی در مورد اعتصاب غذای رضا شهابی بیانیه مشترکی منتشر کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، پاریس. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوایی.
درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا.
آیه نوایی، در ابتدا بفرمایید مضمون این بیانیه مشترک سندیکاهای فرانسوی از چه قرار هست و خطاب آنها به کیست؟
میدونیم که این 5 تا سندیکای فرانسوی هستند که تحت نامی به نام کلکتیو سندیکاهای فرانسوی در حمایت از کارگران در ایران با هم همکاری مشترک میکنند. 3 سندیکه های CFTT, CGT, FSU, سولیدر, ONSA. بعد این 2 تا نامه در رابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی و وضعیت جسمیش نوشتن. نامه اولشون خطاب به مقامات جمهوری اسلامی که از اعتراض کلی به زندانی کردن رضا شهابی و فعالین کارگری دیگه شروع میشه و به این میپردازه که چرا به رضا شهابی این امکان داده نمیشه که به عنوان یک زندانی که از این حق برخوردار باشه که به مداوای خودش در خارج از زندان ادامه بده. و در همین رابطه مطرح میکنند که اگه جمهوری اسلامی نمیتونه این وظیفه‌شو انجام بده، این ما میتونیم سندیکاهای فرانسوی این امر درمان رضا شهابی رو در یکی از بهترین بیمارستان‌های فرانسه پیش ببریم. و نامه دیگری هم تو این رابطه می‌نویسند که خطابشون به رضا شهابیه و تو همین رابطه ابراز نگرانی میکنن در رابطه با وضعیت جسمی رضا شهابی. علی‌رغم بیماری که داشته، الان بیش از 38 روزه که اعتصاب غذاش ادامه داره و این اعتصاب غذا به طور کلی تأثیرات سویی روی اعتصاب کننده از نظر جسمی میذاره و این روی خود رضا شهابی که پیشا پیش از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و در این مدتی هم که در زندان بوده وضعیت بیماریش تشدید شده، میتونه تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه و این مسئله رو این سندیکاها چون جریانش هستن ابراز نگرانی کردن، همینطوری که فعالین کارگری دیگری در داخل از ایران هم هشدار دادن که این تأثیرات که این اعتصاب غذای طولانی در رابطه با رضا میتونه بذاره میتونه اصلا جبران ناپذیر باشه و در واقع به از رضا خواستن که به اعتصاب غذاش پایان بده، چون باید فعالین کارگری در عرصه مبارزه حضور داشته باشن و بهشون نیاز هست و اینجوری دشمن هم به گونه‌ای شاد نکنن با تأثیرات سویی که از نظر جسمی روشون گذاشته میشه.
بله آیه نوایی، فرمودین که یکی از نامه‌ها خطاب مقامات جمهوری اسلامی هست، به کدام یک از مقامات؟
این نامه که در اصلش خطاب به خامنه ای نوشته شده، بعدش رونوشتش به رئیس قوه قضاییه و بعد رئیس قوه مجریه و چند نفر دیگر هم رونوشتش ارسال شده. و در واقع چرا به اینا این مقامات اصلی نوشته شده؟ که در واقع مسئولیت اگه از نظر سلسله مراتب در اداری و نمیدونم حکومتی در ایران رجوع بکنیم، مسئولیت اصلی زندانی کردن رضا شهابی به عهده خامنه‌ایه. همونطوری که خودت تو سلسله مراتبشون این مسئله که رهبری و نمیدونم خودشون دارن اینه. و بعد از این که بخوایم بیاین بعد میگرده به ریاست قوه قضاییه، قوه مجریه و غیره. بنابراین بدین گونه اینها اعتراض خودشونو به خامنه‌ای و رؤسای ستاه قوه دیگه به این ترتیب بیان کردن.
آیه نوایی، پرسش دیگرم اینه که سندیکاهای فرانسوی چقدر مسائل کارگری و مسائل ایران رو دنبال میکنن؟ پرسشم از این منظر هست که در واقع این سلسله مراتب قدرت را در ایران به خوبی شناختن این سندیکاها.
این دو بخش بخوایم بکنیم سوالتو، ما رو باید پاسخ بدیم. بخش اول این که سندیکاهای این 5 تا سندیکایی که در بخش قبلی نام بردم که مسائل کارگری ایران رو دنبال میکنند، اینا به طور میتونم بگم که جزئی و مداوم و مستمر وضعیت جنبش کارگری ایران رو دنبال میکنند و از طرف دیگه وضعیت کارگران زندانی رو تمامیشون رو در جریانش قرار دارن. به چه گونه؟ چون یکی از چیزای فعالین کارگری در پاریس اینه که ما در واقع میتونیم بگیم که اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران که در اینجا با هم همکاری میکنیم در رابطه با فعالیت‌های کارگری، به طور مرتب اطلاعات و اخبار گزارشات کارگری رو ترجمه و در اختیارشون قرار میدیم. و این سندیکاهای فرانسوی بنابراین در جریان وضعیت جنبش کارگری ایران و وضعیت کارگران زندانی قرار دارند. در همین رابطه اطلاعاتی که در رابطه با وضعیت سیاسی ایران و موقعیت سیاسی ایران بر حالت این فعالین سندیکایی، فعالین سیاسی هم هستند و این مسائل رو به طور عمومی که دنبال میکنن از طریق همین دوتا نهاد کارگری هم در جریانش قرار میگیرن. بنابراین میدونن که این اتفاقی که الان در ایران در رابطه با فعالین کارگری زندانی یا حمله به تجمعات اعتراضی کارگران در ایران صورت میگیره اتفاقی نیست که از طرف یه دونه کلانتری یا یک نیروی انتظامی صورت میگیره، بلکه این یک حرکتیه که از طریق ارگانهای اصلی رژیم، عالی‌ترین ارگانهای رژیم و نهادهای امنیتی رژیم فرمانشون صادر میشه و فلان نیروی انتظامی یا فلان ارگان اجرایی فقط مجریشون هستن و این امورات رو به عنوان اجرا کننده پیش میبرند. دستور و فرمان در واقع از عالی‌ترین ارگانهای قدرت صادر میشه.
بله، آیه نوایی، ارتباط این سندیکاها با این سندیکاهای فرانسوی با اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها و فعالین کارگری دیگر کشورها چگونه است؟ یعنی پرسشم از این منظر هست که در واقع در ارتباط با اینها چقدر مسائل ایران، مسائل کارگری ایران در سایر کشورها انعکاس پیدا میکنه؟
هر کدوم از این سندیکاهای فرانسوی بنا به گرایشی دارن با گرایشات مشابه خودشون در اروپا در ارتباطن، با اسپانیا که سندیکای اسپانیایی، ایتالیا، انگلیس، آلمان، بلژیک در ارتباط مداوم قرار دارن و در واقع یک گرایشی رو در چیز سندیکایی رو دنبال میکنن. این از یک طرف. از طرف دیگه با سازمان جهانی کار ارتباط دارن و بالاخص ارتباط تنگاتنگی با مسئول کارگری سازمان جهانی کار دارن. این نکته بعدی. و بعد با اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا و جهان هم چون عضوش هستن در ارتباط هستن. از اونجایی که این سندیکاهای فرانسوی از نظر گزارشات و اطلاعات در زمینه وضعیت جنبش کارگری در ایران و کارگران زندانی خوب تغذیه میشن و اخبار و گزارشات به طور مداوم در اختیارشون قرار میگیره، این اخبار و گزارشات رو به طور مرتب به سندیکاهای دیگه منتقل میکنن و همچنین به مسئول کارگری سازمان جهانی کار و اتحادیه بین المللی سندیکاهای کارگری هم منتقل میکنن و تو همین رابطه در جلسات مشترکی هم که دارن معمولا سعی میکنن که مسئله کارگران ایرانو در دستور جلسهشون بگنجونن و تو همین رابطه بتونن سندیکاهای دیگر رو و مجامع بین المللی دیگر رو در وضعیت کارگران ایران قرار بدن و تا از همین طریق هم بتونن حمایتشون رو برای کارگرای ایران جلب بکنن، که نمونه شو که اگه بخوام مثال بزنم همین در رابطه با سازمان جهانی کار در سالهای گذشته اکسیونهای اعتراضی همزمان با اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار توی ژنو برگزار کردن، یا اینکه جلسات حتی مشترکی داشتن با مسئول کارگری سازمان جهانی کار و مسئول حقوق سندیکایی و حقوق بشر اتحادیه سندیکای کارگری در بروکسل، که تو این رابطه که در سال گذشته بود به طور دقیق طی جلسات چند ساعته‌ای که با هر کدوم اینا برگزار کردن آخرین اطلاعات در زمینه وضعیت جنبش کارگری ایران و کارگران زندانی رو در اختیارشون قرار دادن و ازشون خواستن که به طور برنامه ریزی شده در رابطه با حمایت از کارگران ایران حرکت بکنن.
یعنی به این معنا نه تنها فعالین کارگری زندانی بلکه کارگران ایران تنها نیستند و از حمایت معنوی بین المللی برخوردارند. بله؟
ببینین اگه ما بخوایم اینجوری نگاه بکنیم این سندیکاهای کارگری، این 5 تا سندیکاهایی که تحت این نام این کلکتیو فعالیت میکنن، حتما هم که تو جریانش هستن، اخیراً هم یک کنفرانس کارگری اینجا برگزار کردن که از داوود رضوی و علی نجاتی دعوت کردند که در این کنفرانس شرکت بکنن، که متاسفانه به آقای داوود رضوی اجازه ندادن که از ایران خارج بشه در این کنفرانس شرکت بکنه. آقای علی نجاتی شرکت کردند و به هر حال کنفرانس برگزار شد و تأثیراتی هم داشت در رابطه با انتقال گزارشات در رابطه با وضعیت جنبش کارگری ایران. بنابراین نه تنها اینو دنبال میکنن، بلکه در رابطه با تشکیلات خودشون، اعضای خودشون، از طریق نشریات خودشون و یا گزارشاتی که از همین کنفرانس ها و از این ترجمه ها تهیه میکنن در اختیارشون قرار میدن، اونا رو در وضعیت جنبش کارگری ایران قرار میدن، بلکه این مسئله رو هم پخش میکنن با در ارتباط با بقیه سندیکاهای دیگه در کشورهای دیگه قرار میدن. و این میدونیم این نوع کارها، همین کلکتیوی که تشکیل شد، حاصل یک هفته، دو هفته، یک ماه، یک سال، دو سال نبود، کار نبود، بلکه حاصل سالها کار بود که ما الان رسیدیم به این کلکتیو که اینجوری در واقع طبق یک نقشه و به طور مستمر در با حمایت از کارگران ایران حرکت میکنه. این از یک طرف همکاری اینا هست با تشکل‌های دیگه، سندیکاهای دیگه در کشورهای دیگه، و یک وظیفه‌ای هم به فعالین کارگری در کشورهای دیگه گوشزد می‌کنه که فعالین کارگری که در دیگر کشورها هستن، آلمان گرفته، انگلیس گرفته، سوئد گرفته، اسپانیا گرفته، همه اینها که در ارتباط با سری تشکل‌هایی هم که اونجا هستن اگر از اون طرف هم این رفقا حتما ارتباطاتی که باهاشون دارن این رابطهشون رو سیستماتیک بکنن و اطلاعات بهشون بدن و در واقع این وظیفه اوناره، وظیفه انترنشنالیستیشون هم بهشون گوش زد بکنن، تو میتونه این مجموعه در یک روندی ما همینطوری که پس از سالها شاهد شکل‌گیری یک کلکتیوی در فرانسه هستیم، در حمایت از کارگران در ایران شاهد شکل‌گیری یک کلکتیوی در اروپا یا در جهان در حمایت از کارگران در ایران باشیم که بتونن همینجوری به طور مستمر و طبق یک نقشه در رابطه با حمایت از کارگران در ایران حرکت بکنن.
آیه نوایی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر خودتان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من یه نکته رو فقط باید یادآوری بکنم که همین قسمت آخر صحبتی که کردم، ما باید یادمون باشه همین طوری که انتظار داریم که سندیکاهای کارگری کشور میزبان ما از کارگران در ایران حمایت بکنن یا به وظیفه انترنشنالیستیشون پاسخ بدن، ما هم وظیفه داریم که به عنوان فعالین کارگری که در خارج از کشور هستیم یا فعالین کارگری که در ایران هستن به وظیفه انترنشنالیستیشون در رابطه با مبارزات کارگران در کشورهای اروپایی هم بی‌تفاوت نباشن، بلکه این وظیفه انترنشنالیستیشون رو چه ماهایی که در خارج هستیم با حضور و شرکت در این حرکات کارگری و چه فعالین کارگری در ایران هستن به طور دورادور حمایت خودشونو اعلام بکنن. منم در پایان از شما خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم نظراتمو یا اطلاعاتمو در اختیار شنوندگان عزیز رادیو ندا قرار بدم. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure.
remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.